سرخط چند خبر و گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. مسکو میگوید که ایجاد یک حکومت همشمول توسط طالبان هنوز هم پیش شرط روسیه برای برسمیت شناختن حکومت طالبان است. رئیس جمهور چین در دیدار با سران کشورهای عربی خواستار ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی شد. این در حالی است که اسرائیل امروز از تصرف کامل مرز باریکی غزه با مصر خبر داد. و امروز روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد، انتخاباتی که در هشتم سرطان به خاطر انتخاب جایگزین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران برگزار خواهد شد.
سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 30 مه سال 2024 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. روسیه بار دیگر خواستار ایجاد یک حکومت همشمول توسط طالبان شد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، آندری رودینکو، معین وزارت خارجه روسیه، امروز گفت که مسکو از طالبان انتظار دارد که این گروه همه تعهدات خود را در پیوند به ایجاد یک حکومت همشمول عملی کند. رودینکو در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد یک حکومت همشمول توسط طالبان هنوز هم پیش شرط روسیه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، گفت بله. پالیسی روسیه در قبال افغانستان تغییر نکرده است. یک مقام این مقام روسی همچنان افزود که پیشنهاد حذف نام گروه طالبان از فهرست سازمان‌های دهشت افکن روسیه به هدف ایجاد شرایط ادغام بیشتر طالبان در روابط جهانی مطرح شده است. قصر سفید گفته است که اقدام روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های دهشت افکن پیام هولناکی برای کشورهای دیگر می‌فرستد. با باور برخی تحلیلگران، روسیه با حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های دهشت افکن اهداف سیاسی و اقتصادی خود را در آسیای مرکزی دنبال می‌کند و از طرف دیگر این تصمیم می‌تواند حکومت طالبان را به رسمیت شناخته شدن نزدیک‌تر کند. با باور تحلیلگران، این تصمیم روسیه همچنان بخشی از رقابت‌های بزرگ در منطقه است که می‌تواند به نفع طالبان تمام شود. شرح بیشتر در گزارش از فوزیه احسان ببینید.
با باور تحلیلگران، تصمیم روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست دهشت افغانی توسط روسیه بخشی از بازی‌های بزرگتر قدرت‌ها در منطقه است و روسیه با این تصمیم منافع سیاسی و اقتصادی خود در کشورهای آسیای میانه را دنبال می‌کند.
و ما باور کلیم این هست که روس‌ها به این فکر هستند به جایی که با طالبان در خصومت باشند، فکر میکنم که داشتن یک رابطه نزدیکتر با طالبان میتونه بیشتر برای از کمک بکنه و در قسمت اعمال سیاست های اونها در حوزه کشورهای آسیای میانه میتونه برای اونها مؤثر و مفید باشه.
با باور خسروی، اگر منافع روسیه از طریق طالبان در حوزه آسیای میانه تامین شود، نزدیکی با روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته شدن نزدیکتر میکند و همچنان اگر روسیه تصمیم بگیرد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، متحدین مسکو از این تصمیم پیروی خواهند کرد.
ولی قطعا اگر قرار باشه روس‌ها طالبان رو به رسمیت بشناسن، این به گونه یک جانبه از طرف روس‌ها نخواهد بود، بلکه با کل شرکا و همپیمانان خود این کار به شکل دست جمعی و یک جایی خواهند کرد. یعنی به این معنی که هم ایران، هم روسیه و هم چین از یک طرف و جانب کشورهای حوزه آسیای میانه مثل قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان و امثال این کشورها همه با هم به گونه دست جمعی کار خواهند کرد.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در جریان سفرش به ازبکستان گفت که کشورش تصمیم دارد که نام گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های دهشت افغان روسیه بیرون کند. پس از این اظهارات وزیر خارجه روسیه در این مورد، به روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت مشکلاتی در افغانستان وجود دارد که غیر قابل انکار است، اما چگونگی تامین روابط با حکومت فعلی در افغانستان سوال دیگری است.
و افغانستان یست پرابلم
انی این که چگونه با طالبان روابط برقرار شود سوال دیگر است، اما نیاز است که این روابط به یک شکل ایجاد شود. آنان افغانستان را کنترل می کنند، بر اراضی افغانستان کنترل دارند. آنان امروز در افغانستان در قدرت هستند. ما باید طبق حقیقت حرکت کنیم و روابط را طبق آن ایجاد کنیم.
با باور فرید یونس، تحلیلگر منطقه، روسیه با این تصمیم همچنان منافع اقتصادی خود را در منطقه دنبال می کند که شامل رقابت بر سر منابع سرشار اقتصادی افغانستان نیز می شود.
یک بازی بزرگ دیگه شروع شده به خاطر بازیایی که امریکا و روسیه در منطقه می کنند. ممنونه و افغانستان یک منطقه حائل است، یک بفر زون است، اما این به مفاد طالباست و مردم افغانستان زیادتر به چالش کشانده میشن.
این تحلیلگر سیاسی افغانستان میگوید امکان دارد بدون در نظر داشت نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در افغانستان، روسیه اولین کشوری باشد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
محمد ابو شهاب، نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، و رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، در مورد سومین نشست دوحه برای افغانستان صحبت کردند. برای بحث بیشتر محترم نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، را در برنامه با خود داریم. آقای پویش، بسیار خوش آمدید. نمایندگی دائمی امارات متحده عرب در ملل متحد گفته که در پیوند و نگرانی‌های مشترک در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان، اهمیت تضمین دسترسی آنان به آموزش صحبت کردن. به نظر شما اهمیت این صحبت ها تا چه حد است؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز شما، اهمیت از این گفتگوها عمدتاً بر تاکید دو طرف بر مسئله حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان است، و خصوصاً با توجه به اینکه امارات متحده عربی در قسمت مسئله حقوق زنان در افغانستان پیشتاز بوده. در شورای امنیت امارات متحده عربی همراه با ژاپن یک قطعنامه را در حمایت از زنان افغانستان، زمانی که عضو ملل متحد، عضو شورای امنیت بود، پیش کرد و تصویب کردند، و در اونچه نقش بسیار برازنده از خود به جا گذاشت، و در اینچه رینا امیری در واقع تلاش میکنه که حمایت بیشتر و رهبری بیشتر امارات متحده عربی رو در قسمت مسئله زنان و خصوصا تاکید کشورهایی که در مسائل افغانستان دخیل هستند در قطر، در نشستهای قطر، بر مسئله زنان را حتما بتونه پیش ببره.
ملل متحد اعلام کرده که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 3 جون و 1 جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی ملل متحد برگزار خواهد شد، و در این نشست از طالبان هم دعوت شدند. پیش بینی های شما از این نشست و نتیجه این نشست چی است؟ تاکنون
هدف اساسی گفتگوهای دوحه در واقع ایجاد یک اجماع منطقی و بین‌المللی بر سر مسئله افغانستان است، و ای که کشورها رقابت‌های خود را کم کنند و بیشتر همکار باشند با هم. اما طبیعی است که حضور طالبان در اینجا میتونه به نفع طالبان هم باشه و جامعه جهانی هم میخواهد. من برآورد و تشخیص من است که طالبان در این نشست شرکت خواهند کرد و ملل متحد خواستای طالبان را نپذیرفت و نخواهد پذیرفت، و در نهایت آهسته آهسته این نشست نشست موثر و مثبت خواهد بود، و در نتیجه از این ما خواهد دیدیم که نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان در ماه‌های آینده تعیین خواهد شد.
بله، فکر میکنم با توجه به ارتباطی که طالبان با دوحه دارن و به موضوع به قدرت رسیدن طالبان، دوحه یک نقش بسیار پررنگ هم داشته، فکر میکنم در شیوه مدرن سازی حکومت داری طالبان چقدر دوحه میتونه کمک کنه؟
قطر در واقع تنها کشور حامی بسیار جدی طالبان است، یعنی دیگه دوستای طالبان مثل پاکستان و اونا طالبان رها کردن. قطر تمام تلاش خود میکنه که طالبان را به نوعی وادار بکنه که سیاست های داخلی خود و همچنان سیاست های بین المللی خود تغییر بیارن، اما به نظر میرسه که مو کلنگ قطری ها به سنگ خورده و دیگه طالبان حاضر نیستن بیشتر از این به خواسته های قطر تمکین کنن، و خصوصا پاس عمده قطر در رابطه با باز کردن مکاتب برای دخترای افغانستان است، و همچنین ایجاد بعضی از آزادی ها برای مردم افغانستان که طالبان ظاهرا نمیخواهند این خواسته را قبول کنند.
آقای پویش، مردم بر سازمان ملل و نهادهای بین المللی برای حل بحران افغانستان در تقریبا 3 سال گذشته بی‌باور شدند. اگر خلاصه از شما بشنویم، آیا فکر میکنین مدیریت بحران توسط ملل متحد به همین منوال آیا نتیجه خواهد داد یا خیر؟
دلیل بیباوری مردم است که ملل متحد افغانستان ناکام بوده در 40 سال گذشته، اما جای زیاد است که ملل متحد کامیاب بوده و من امیدوار هستم که در این پروسه ملل متحد آساسی بتانه کامیاب شد.
سپاس فراوان از محترم نعیم پویش، تحلیلگر و کارشناس امور سیاسی که در برنامه با ما اشتراک کردن. ممنون از شما. تازه ترین ها از اسرائیل و فلسطین و خبرهای جهان را پس از درنگ کوتاه خواهید دید.
عصبانی میشه که اعضای فامیل خود علت بکنن یا کارهای بکنن که در جامعه در حالت عادی انسان نمیتونه او را انجام بده.
اکثرا دستم در دهن زیاد میزنه، در مخاطر در این سنین اطفال خیلی زیاد مبتلا میشن.
تقریبا 2 نسل کتنه که دین روغی بان اختدی چی در قول جمله چخه دیوافیت
سرازیر شدن این سیلاب ها، تاثیرات روانی ناشی از این خطرات احتمالی و اونایی که
این برنامه رو شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
با ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه، حکومت چین بار دیگر بر ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی تاکید کرده. شی جین پینگ رئیس جمهور چین که امروز در یک نشست مشترک با برخی از رهبران کشورهای عربی صحبت میکرد، گفت که بیجینگ از عضویت دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد نیز حمایت میکند. در این حال اردوی اسرائیل میگه که کنترل کامل در مرز میان غزه و مصر به دست گرفته و از کشف 20 تونل مربوط به گروه حماس در امتداد این مرز نیز خبر دادن.
در ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه، اردوی اسرائیل اعلام کرده است که کنترل سرتاسری مرز میان غزه و مصر را که بر راهرو فیلادلفیا نیز مشهور می باشد به دست گرفته است.
راهرو فیلادلفیا نقش مسیر حیاتی برای حماس را داشت که از طریق آن تسلیحات را به گونه منظم به غزه قاچاق می کرد.
با گفته یک مقام اسرائیلی، اردوی اسرائیل از تصرف این راهرو به مصر خبر داده بود. بر اساس توافقنامه صلح 1979 میان مصر و اسرائیل، این راهرو بخشی از ساحه غیر نظامی میان دو طرف پنداشته می شود. مصر میگوید که هر نوع افزایش حضور نظامی در این ساحه می تواند توافقنامه 1979 را نقض کند. تصرف راهرو استراتژیک فیلادلفیا بیانگر گسترش عملیات اسرائیل در جنوب غزه می باشد. اسرائیل قبل از این گفته بود که عملیات های محدود را در مناطق شرقی رفح در امتداد مرز میان غزه و مصر انجام می دهد. ایالات متحده و متحدین دیگر اسرائیل مخالف راه اندازی یک عملیات تمام عیار زمینی در رفح بوده و هشدار داده اند که چون این عملیات می تواند فاجعه بشری در پی داشته باشد. سازمان ملل متحد می گوید که پس از ورود نظامیان اسرائیلی به شهر جنوبی رفح، 2/3 حصه کمک های بشری به غزه کاهش یافته است. با تشدید حملات اسرائیل، این سازمان بار دیگر بر تأمین آتش بس تاکید کرده است.
ما خواستار برقراری آتش بس بشری هستیم، زیرا غیر نظامیان نیازمند یک آتش بس بشری اند تا بتوانند احساس مسئولیت کنند، تا بتوانند کمک های را دریافت کنند که به آن نیاز دارند و تا گروگانان آزاد شوند و خانواده های گروگانان شاهد پایان درد و رنجشان باشند.
قصر سفید از یک طرح جدید خبر داده و امیدوار است تا این طرح منجر به برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس شود. در این حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین که روز پنجشنبه میزبان برخی از رهبران کشورهای عربی بود، خواهان تشکیل یک کنفرانس بین المللی صلح و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی شد.
چین از تشکیل یک دولت مستقل فلسطین که با مرزهای 1967 حاکمیت کامل داشته باشد و بیت المقدس شرقی پایتخت آن باشد قاطعانه حمایت می کند.
قبل از این حکومت های اسپانیا، ناروی و آیرلند به تاریخ 28 ماه می دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. اسرائیل که به از بین بردن کامل گروه حماس متحد است، اقدام این سه کشور را تقبیح کرده و گفته است که این کار به معنای اشتراک در جرایم جنگی و نسل کشی یهودیان می باشد.
امت لیوی میگوید دیدن تصاویر لحظه گروگانگیری خواهرش توسط جنگجویان حماس برایش بسیار سخت است، اما امیدوار است که نشان دادن آن ویدیو ممکن در آزادی خواهرش از قید حماس کمک کند. شرح بیشتر گزارش رویترز را در این مورد از همکارم بشنوید.
یکی از ویدیوهای گروگانگیری 5 سرباز زن اسرائیلی در حمله تاریخ 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل و تاریخ 22 ماه می بر رسانه ها منتشر شد. در این ویدیو نما لیوی، خواهر 19 ساله امیت لیوی دیده می شود که جنگجویان حماس دستان او را در عقب او بسته کرده و با زبان عربی بر آنان فریاد می زنند و جان آنها را تهدید می کنند.
دیدن این ویدیو برایم از نظر احساسی بسیار دشوار بود. من ویدیوها را چند هفته قبل برای اولین بار دیدم. فکر میکنم اکنون برای این نکته باید تاکید صورت گیرد که خواهر کوچکم را و سایر دختران و جوان و سایر گروگانها را نجات بدهند. بخاطر که ما با کسانی که با این چنین روشهای غیر انسانی عمل میکنند، میکشند و تجاوز میکنند و به گروگان میگیرند معامله میکنیم.
خانواده های گروگان ها امیدوار هستند که این ویدیو بر بنیامین نتانیاهو و سایر کشورهای غربی فشار بیاورد تا با حماس برای آزادی گروگان ها توافق کنند.
دیدنش برایم دشوار بود، ولی همچنان دیدن این که خواهر کوچکم چگونه این حالت غیر انسانی را مدیریت میکند برایم قهرمان معلوم میشود و نیز برای من و خانوادم این قوت را میدهد که به او و سایر دختران جوان از این دید بنگریم. امیدوارم که از 230 روز تحمل این همه مشقت زنده باشد و میدانم که وقت زیاد برای ما نمانده است. میخواهم که برگردد و او را در خانه خودمان در آغوش بکشیم.
امیت لیوی و سایر اعضای جوانان خانواده های گروگان ها به لندن سفر کردند و این ویدیوها را در پارلمان بریتانیا و معاون صدر اعظم بریتانیا نشان دادند. در اعلامیه که مجمع خانواده های گروگان ها و نمایندگی از 124 خانواده منتشر کردند، آمده است که این ویدیو از کمره یکی از افراد حماس که در حمله بالای یک پایگاه اردوی اسرائیل در جنوب آن کشور شرکت داشت به دست آمده است، جایی که بیشتر از زنان گروگان گرفته شده خدمت میکردند.
من و خانواده‌ام تا حد وقفه گرفتیم. خواهر و برادر کوچکم و جوانتر از من به مکتب میروند، اما خواهرم درس خواندن نمیتواند. برای ما بسیار سخت است که یکی از عزیزانتان در غزه باشد. زندگی را برای ما ناممکن ساخته است. ما باید برای او بجنگیم. هر روز از تخت خود بیدار میشویم و به خاطر او که نجات پیدا کند مبارزه میکنیم.
اسرائیل میگوید در حمله 7 اکتبر 1200 نفر کشته و بیشتر از 250 نفر توسط گروه حماس گروگان گرفته شدند. اسرائیل در پاسخ برای از بین بردن گروه حماس حدود 35,000 فلسطینی را کشته و حداقل 286 سرباز اسرائیلی طی بیشتر از 7 ماه جنگ در غزه جان باختند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
روند ثبت نام نامزدان 14 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز پنجشنبه آغاز شد. احمد بعیدی وزیر داخل ایران در یک نشست خبری گفت که نامزدان 5 روز فرصت دارند که ثبت نام کنند و بررسی صلاحیت های نامزدان تا یه هفت روز پس از روند ثبت نام آغاز خواهد شد. به گفته وزیر داخلی ایران 14 روز برای کارزار انتخاباتی نامزدان در نظر گرفته شده و با تاریخ 8 ماه سرطان مردم پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. انتخابات زود هنگام ایران پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، در سانحه هلیکوپتر برگزار می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که اگر آمریکا میزایل های میان برد و کوتاه برد را در اروپا و آسیا مستقر کند، روسیه ممکن گام های بیشتری در زمینه بازدارندگی هسته ای بردارد. مسکو در گذشته هشدار داده بود که اگر واشنگتن به برنامه های خود برای استقرار این میزایل ها در آسیا و اروپا ادامه دهد، مهلت قانونی پیشنهادی خود را پس از انقضای مدت معاهده استقرار میزایل های کوتاه برد و میان برد لغو خواهد کرد. لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری دولت روسیه ریا نوستی گفت که مسکو ممکن مجبور به اتخاذ اقدامات دیگر نیز شود. سه منبع دیپلماتیک و خبرگزاری رویترز گفتند که فرانسه ممکن با وجود نگرانی برخی متحدینش و انتقاد روسیه به زودی آموزگاران نظامی خود را به اوکراین بفرستد و احتمال دارد این تصمیم را هفته آینده در جریان دیدار رئیس جمهور اوکراین از فرانسه اعلام کند. این دیپلمات‌ها افزودند که پاریس با وجود نگرانی برخی از متحدین اروپاییش مبنی بر این که فراهم کردن همچو آموزش‌ها احتمال درگیری مستقیم با روسیه را بیشتر خواهد کرد، امیدوار است ائتلافی از کشورهایی را که چنین کمک‌ها را برای بهبود مساعی جنگ اوکراین در برابر روسیه فراهم می‌کنند ایجاد و رهبری کند. بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در آفریقای جنوبی، حزب حاکم کنگره ملی آفریقا اکثریت را در پارلمان آفریقای جنوبی پس از 30 سال از دست می‌دهد که این امر یکی از بزرگترین تغییرات سیاسی از زمان پایان نظام آپارتاید در این کشور پنداشته می‌شود. اگر نتایج نهایی انتخابات این شکست حزب کنگره ملی آفریقا را تایید کند، این حزب مجبور خواهد شد تا با یک یا چند حزب دیگر برای ایجاد حکومت وارد یک ائتلاف شود، وضعیتی که میتواند منجر به نوسانات سیاسی بی‌سابقه در هفته‌ها و یا ماه‌های آینده شود. پارلمان جدید باید ظرف 14 روز پس از اعلام نتایج نهایی تشکیل جلسه دهد و اولین اقدام آن انتخاب رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواهد بود. جو بایدن و دونالد ترامپ کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر دو مشغول کمپاین انتخاباتی برای کسب حمایت رای دهندگان سیاه پوست هستند. اسکارت استرنس خبرنگار صدای آمریکا و تلاش‌های ستادهای انتخاباتی هر دو کاندید برای جلب رای سیاه پوستان پرداخته است که برگردان آن را همکاران تقدیم می‌کند.
دونالد ترامپ کاندید ریاست جمهوری برای دهندگان در نیویورک گفت که تمام آمریکایان در صورت انتخاب وی به حیث رئیس جمهور سود خواهند برد.
مهم نیست که شما سیاه، قهوه‌ای یا سفید هستید یا هر رنگ دیگر هستید. مهم نیست. ما هم آمریکایی هستیم. ما به حیث آمریکاییان شناخته می شویم.
جو بایدن کاندید دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با سران حقوق مدنی در ایالت میشیگان گفت که تمامی آمریکاییان در کابینه او نمایندگی خواهند کرد.
ما آمریکاییان آفریقایی تبار بیشتری داریم. ما زنان بیشتری داریم. ما اقلیت‌های بیشتری در کابینه‌مان و نسبت سایر کابینه‌های حکومت‌های پیشین در تمام تاریخ داریم. به همین سبب ما به خوبی عمل می‌کنیم.
ترامپ و بایدن هر دو برای کسب حمایت رای دهندگان سیاه‌پوستان در انتخاباتی کمپین دارند که ممکن در ایالت‌های مهم تعیین کننده نتایج انتخابات نقش تعیین کننده داشته باشند. اطلاعات نهاد تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که در صدر مسائل انتخاباتی برای آمریکایان سیاه‌پوست در سال 2024 بهبود معارف و تقویت اقتصاد است. ترامپ می‌گوید که او به هر دو مسئله رسیدگی خواهد کرد.
ما موفقیت را به مکاتب برخواهیم گرداند. ما شکوفایی را به هر محله و بخش بزرگترین شهرها در کشورمان برخواهیم گرداند.
کمپین بایدن و رای دهندگان سیاه پوست را با این اعلان تبلیغاتی درباره ترامپ در نیویورک هدف قرار داده است.
البته من از این مردم متنفرم. به احترامی دونالد ترامپ از سیاه‌پوستان چیز تازه ای نیست. از او به خاطر نپذیرفتن اجاره دادن آپارتمان هایش به خانواده های سیاه‌پوست و به خاطر اعدام 5 نوجوان سیاه‌پوست و تیره‌پوست بیگناه شکایت شده بود.
بایدن میگوید که ترامپ یک کاندید انتقام جو است که انتخاب او به اقلیت‌ها آسیب خواهد رساند.
ترامپ کاندید نیست که رهبری آمریکا را به دست بگیرد. او برای انتقام گیری می‌خواهد انتخاب شود. برای انتقام هیچ راهی ندارد که او رهبری کشور را به دست گیرد. شما نمی‌توانید آینده برای انتقام گیری بسازید. شما نمی‌توانید زندگی بهتر را با انتقام گیری فراهم کنید. به همین دلیل من برای رهبری در آینده کاندید هستم.
مهاجرت شعار مرکزی در کمپاین ترامپ است، شعاری که برای رهندهندگان اقلیت در جنوب برونکس طراحی شده است.
آمریکاییان آفریقایی تبار کشته می شوند، آمریکاییان اسپانیایی تبار کشته می شوند و این میلیون ها و میلیون ها نفر که به داخل کشورمان می آیند بزرگترین تأثیر و بزرگترین تأثیر منفی را بر نفوس سیاه‌پوست و نفوس اسپانیایی تبار کشورمان می گذارند که مشاغلشان خانه‌های شان را از دست می‌دهند.
بایدن برای دهندگان سیاه‌پوست گفت که او با آنها برای شکست دادن ترامپ نیاز دارد. 4 سال قبل رای دهندگان سیاه‌پوست با تفاوت 92% بایدن را انتخاب کردند، اما بر طبق نتایج نظرسنجی نهاد پیو تا ماه گذشته این حمایت رای دهندگان سیاه‌پوست به 77% کاهش یافته است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
جام جهانی 20 اوری کرکت با حضور تیم ملی کرکت افغانستان روز شنبه در ایالات متحده و وست اندیز آغاز می شود. در حالی که طالبان زنان را در افغانستان از انجام هر گونه ورزش منع کردند، برخی ها مثل ریتا انوری سلطانی، سفیر چند فرهنگی استرالیا در بخش کرکت، میگه که تلاش داره یک تیم کرکت زنان افغانستان را در تبعید تشکیل دهد تا به گفته وی از افغانستان در رقابت های بین المللی نمایندگی کند. همکارم قدیر مشرف به وضعیت بازیکنان پیشین تیم ملی بانوان کرکت افغانستان نظر انداخته.
حالات طالبان در افغانستان، شمار زیادی از بازیکنان تیم ملی نوپای کرکت بانوان افغانستان مجبور به ترک کشور شدند. رویا سمیم و دو خواهرش از جمله این بازیکنان هستند که اکنون در تیم ایالتی کرکت اتلانتیک کانادا بازی میکنند. بانو سمیم به صدای آمریکا گفت که کرکت بانوان افغانستان در اواخر سال 2018 و اوایل 2019 میلادی با مشکلات زیادی راهش را به میدان سبز باز کرد و هر قدمی را که او در عرصه کرکت در افغانستان برمی داشت به گفته ای وی برایش به منزله فتح یک جهان بود.
وقتی که ما مثلا جنگیدیم یا به هر صورتش مبارزه کردیم، بسیار تغییرات آمد. مثلا ما بر ما پراپر یا منظم تمرینات بود در جایی که مثلا تیم ملی آقایان بازی میکردن، تمرین میکردن، بر ما هم تمرینات برگزار میشد، کمپینگ یا کمپ ها برگزار میشد، خیلی زیاد تمرینات میکردیم، مثلا در بخش فتنس ما بیشتر کار میشد، لوازم کرکت بر ما منظم ترتیب میشد، جرسی تمام چیز منظم بود، کوچایی که مثلا قرار بود که باید کرد ما کار کنه اونا همراه ما بسیار منظم روزانه با تقسیم اوقاتی که داشتیم ما تمرین میکردیم. سر هر یا ستیپ بای ستیپ هر مسئله که باید ما خوده باید با تیم و مسابقات جام جهانی یا مسابقات بین المللی آماده میکردیم، ستیپ بای ستیپ با ما کار میشد، قدم به قدم با ما کار میشد.
ما در تیم اتلانتی کانادا به سطح ولایتی بازی میکنم که لیگ ما لیگ ولایتی است و از این خیلی خوشحال هستیم و خیلی خرسند هستیم که همچون اپورتونیتی بر ما برابر شده که با استفاده از این اپورتونیتی ما میتونیم که در تیم های بزرگ مثل تیم ملی کانادا را پیدا بکنیم و یا لیگ های بزرگی که برگزار میشه را پیدا بکنیم.
رویا سمیم این را هم گفت که در این مدت تلاش کردند یک تیم کرکت بانوان افغان را در خارج از افغانستان داشته باشند. به نظر می رسد این تلاش تنها در کانادا محدود نمانده است. ریتا انوری سلطانی، سفیر چند فرهنگی استرالیا در بخش کرکت، می گوید که با بازیکنان تیم ملی بانوان کرکت افغانستان به شمول کپتانشان در استرالیا به تماس شده است.
چی می شه که ما دخترها و خانمهای خود که خارج از افغانستان هستند بتونیم به سیستم بسیار بلند سپورت کنیم و جهان نشان بدیم که دخترهای ما در هر حالتش مبارزه میکنن و میخواین که پارت هر رقم سیستم های ورزشی باشن و از مردم کدام کمی ندارن. اگر از طریق تلویزیون شما دوستایی که خارج از استرالیا زندگی میکنن، از طریق شما یا از طریق دوستای دیگر یا به هر سیستم باشن بتونن کمرای ما به تماس شون، ما بتونیم که اینمی یک پلتفرم جور کنیم دخترایی که دیگه مملکت ها هستن بتانیم که اونا را هم سپورت کنیم.
در حالی که جام جهانی 20 اوورای کرکت به میزبانی ایالات متحده و وست اندیز در راه است و افغانستان یکی از اشتراک کنندگان این جام می باشد، بورد کرکت استرالیا پس از وضع ممنوعیت طالبان بر ورزش زنان، هر گونه رقابت های کرکتی یک روزه 20 اوورا و تست خود را با افغانستان لغو کرده است. ریتا انوری سلطانی تاکید میکند که یکی از اولویت‌های کاریش این خواهد بود تا به بورد کرکت استرالیا تفهیم کند که ورزش بایست از سیاست دور نگه داشته شود و نباید هزینه سیاست‌ها را ورزشکاران و ورزش دوستان بپردازند. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.